أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الوجوب القيري لمقدمات الواجبة تعريف الواجب القيري اتزهم ما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به. خب بحث جدیدی رو در خدمت رفقا هستیم در باب مقدمات واجب و البته فعلا بحث از مقدمات واجب یک مقدار که بحث بگذرد راجع به مقدمات سایر احکام اقتضایی هم بحث خواهیم کرد حدود 3-4 صفحه دیگه صفحه 273 چاپهای ما تحت عنوان مقدمات و غیر الواجب. اما نکته که باید خدمت رفقا در وهله نخست توضیح بدیم ارائه یک تعریف دقیق و عاری از شبهه و شک پیرامون واجب غیری. اساسا ما به چه چیزی واجب غیری میگیم؟ ببینید اصطلاح واجب غیری یا واجب مقدمی هر دو به یک معناست. در مقابل واجب نفسی به کار می رود. واجب نفسی. ما در بحث های پیشین به یک نکته تصریح داشتیم و اون اینکه مکلف نسبت به مقدم مقدمات واجب مسئولیت داره در مقابل مقدمات وجوب که در قبال اونها مسئولیتی ندارد. این مسئولیتی که ما راجع به مقدمات واجب تأکید داشتیم مسئولیتی است به حکم عقل در قبال امتثال وجوب اون واجب به این معنا که وقتی وجوب واجبی فعلیت یافت مکلف مسئول ایجاد متعلق اون واجب میشه به حکم عقل و چون ایجاد متعلق اون واجب در گرو اتیان مقدماتی است که بدون اونها واجب امکان اتیانش نیست مکلف به حکم عقل مسئول ایجاد این مقدمات هم می شود. یعنی عقلی که مکلف رو ملزم به اتیان متعلق واجب می کنه ملزم به اتیان مقدمات این متعلق هم می کند اموری که جز با اتیان اینها راهی برای اتیان واجب وجود ندارد. ما تا به اینجا هر چه گفتیم مورد اتفاق همگانه، یعنی هر کسی که عقلی در ذهن داشته باشه اذعانی به این مطلب خواهد داشت که مقدمات واجب یا به تعبیر مقدمات وجودی این جور مقدمات واجبند به حکم عقل و این وجوب منشعب از وجوب عقلی امتثال خود وجوبه. تعبیر دیگه منشعب از حکم عقل است به وجوب امتثال تکالیف مولا. خب این مطلبی نیست که تا اینجا بخوای مورد نزاع قرار بدیم. سوالی که پیش میاد این است که در بحث مقدمه واجب نزاع دقیقاً چیست؟ این که خب مسلمه همگان حتی بچه ها هم اذعان دارند که مقدمه واجب واجبه. اگه شما کودک خردسالی رو مثلا در منزل ببینید و او از شما بخواهد که خوراکی براش تهیه کنید و شما بپذیرید، به شما میگه خب لباس تو بپوش، کفش تو بپا کن مثلا، خب برو بیرون. اینها مقدمات اون چیزی است که او از شما خواسته، مطالبه کرده. یعنی به عقل یک بچه هم اینها الزامی میاد. خب چطور پس محل بحث واقع شده؟ چطور محل بحث واقع شده؟ وجوب، مقدمه واجب، اون هم بحثی که در بعضی از کتب مثل کتاب کفایه بحث قابل اعتنایی است. ببینید اینجا سخن از وجوب شرعی مقدمه واجبه، نه وجوب عقلی مقدمه واجب. اینکه مقدمه واجب عقلن واجب است بر اساس اون حکمی که عقل به وجوب امتثال تکالیف مولا میکنه، این یه امریست که اصلا جای بحث نداره و بدیهیست، کاملا واضحه. به قول مرحوم قمی صاحب قوانین فرماید که مما لا ریب فیه لذی مسکتن، فرماید که از چیزهاییست که برای کسی که ذره عقل داشته باشه مخفی نیست. تعبیرشون اینه، میگه لأن الوجوب العقلی به معنی توقف الواجب علیه و انه لابد منها فی الامتثال مما لا ریب فیه لذی مسکتن. این که وجوب عقلی به این معنا که واجب متوقف بر این مقدمه واجب باشد، از چیزهاییست که خلاصه بحثی درش نیست. مسکه یعنی یه ذره عقل، هر کسی که یک ذره عقل داشته باشه، قدری خرد داشته باشه، تردیدی در این قضیه نداره. ببینید سخن در وجوب شرعی است به این معنا که اگر مثلا خطابی از شارع مقدس رسید متضمن وجوب فعلی، آیا این خطاب در حقیقت متضمن وجوب شرعی این فعل در کنار وجوبهای متعددی است که به مقدمات این فعل میخوره، یا صرفاً حاوی یک وجوب بیشتر نیست؟ یک وجوب بیشتر نیست. به بیان دیگر، اگر شارع خطابی رو صادر کرد مبنی بر وجوب فلان فعلی که دو مقدمه دارد، وقت این بحث پیش میاد، این نزاع پیش میاد که آیا این خطاب متضمن یک وجوب شرعی است که خورده به اون فعل فقط، یا متضمن سه وجوب شرعی است، یک وجوب نفسی از آن اون فعل و دو وجوب غیری از آن مقدمات اون فعل. یعنی در نهایت یک خطاب شرعی متضمن سه وجوب شرعی باشه. اگر کسی قول دوم رو برگزید، قائل شده به وجوب غیری که مقصود وجوب شرعی برگرفته از وجوب ذی‌المقدم است، قائل شده به وجوب غیری. دوستان فقط یک نکته ظریفی رو باید دقت بکنند که گاهی اوقات برای رفقای ما مورد غفلته و این نکته رو من همینجا خوبه که روشن کنم، هرچند که جزء نکات بدیهیست. رفقا ببینید، فرق است بین این که وجوب مقدمه شرعی باشه و بین این که به ملازمه عقلی این وجوب شرعی اثبات بشه. این دو با هم متفاوتند، هیچ ملازمتی بین این دو نیست. این دو مقوله مجزان، هیچ ارتباط تلازمی یا تقایری بین این دو تا نیست. این که ما در صدد کشف وجوب شرعی مقدمه هستیم یه بحثه، این که بر اساس ملازمه عقلی به دنبال کشف وجوب شرعی مقدمه هستیم هم بحث دیگه است. و جالب اینجاست که هر دو هم در محل نزاع داخله. این در واقع فرم نزاع اینه که آیا ملازمه عقلی وجود دارد بین وجوب شرعی ذل مقدم از یک سو و وجوب شرعی مقدمه از سوی دیگر یا نه. این نقطه نزاع در وجود ملازمه عقلی است میان دو وجوب شرعی. به هیچ اشکال نداره که شما از طریق عقل اثبات بکنید حکم شرع را، از طریق عقل اثبات بکنید حکم شرع را. مگه ما نمیگیم یکی از ادله اربعه احکام عقل؟ خب یعنی چی؟ یعنی یکی از ادله اربعه اثبات احکام شرعی عقل. اینجا دقیقاً سخن در همینه که آیا میشود بر پایه عقل، یعنی بر پایه ملازمه عقلی اثبات کرد وجوب شرعی مقدمه را. این در واقع طریق ما در عالم اثبات عقلی است، اما مقصد ما در عالم ثبوت شرعیه. منافات نداره بین این که بر مرکب عقل بنشینیم به مقصد شرع حرکت کنیم. خب با عنایت به این توضیحاتی که عرض کردم در باب محل نزاع، مشهور اصولیون حسب اون عبارتی که ایشون اینجا دارند، مشهور اصولیون قائلند به وجودی همچین ملازمه عقلی میان وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه. به همین جهت هم هست که بحث ما در مقدمه واجب جزو استلزامات عقلی آمده، جزو استلزامات عقلی. الامر به شیء یستلزم الامر به مقدمته، مثل الامر به شیء یستلزم النهی عن ضده، یا النهی عن الشیء یستلزم فساده. تو این فاز تو استلزامات عقلی مطرح میشه. خب با عنایت به این مطلب مصنف میفرمایند که نقطه نزاع ما دقیقاً اینه که وجوب شرعی یک فعل با وجوب شرعی مقدمات اون ملازمت دارد یا ندارد. ببینید وجوب مقدمه بر فرض پذیرش یک وجوب تبعی است، یک وجوب تبعی است، یعنی در حقیقت اصل از آن وجوب ذل مقدم است و وجوبی که به مقدمه مسند میشه وجوب به تبع به حساب میاد. منتها اگر بخواد دقیق باز بکنید قصه را، این که میگیم وجوب مقدمه تبعی است و در واقع این وجوب تبعی طرف ملازمه با وجوب ذل مقدم است، به دو معناست. یک این که وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه باشه، این یه معنا، وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه. تعبیری که شاید بارها شنیده باشه در کتاب‌های مختلف مثل حلقه ثانی شهید سعد یا بعضی از تعابیر امثال آخوند که وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدم است. این ترشح اشاره به همون تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدم است. اینجا اگر میگیم وجوب مقدمه تبعی است، یعنی وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدم است. این یک. یا اینکه قائل بشیم هر دو وجوب، یعنی هم وجوب مقدمه و هم وجوب ذل مقدمه، هر دو در یک رتبند، در یک رتبند و هر دو معلول شیء ثالثی هستند، یعنی معلول مصلحت، مصلحت که میشه ملاک در حقیقت، معلول مصلحتی هستند که در ذل مقدمه نشسته است. ذل مقدمه به این معنا که مصلحت موجود در ذل مقدمه منشأ دو حکم شده، منشأ دو حکم شده، یک وجوب ذل مقدمه، دو وجوب مقدمه. با این تعبیر هم می شود تبعی خواند وجوب مقدمه را در مقابل وجوب ذل مقدمه که اصلی است، به این جهت که به هر حال تابع ملاک موجود در ذل مقدم است. یعنی برای تسمیه وجوب مقدمه به وجوب تبعی در قیاس با وجوب ذل مقدمه که وجوب اصلی است، می شود اینجور گفت، می شود این دیدگاه رو داشت که وجوب مقدمه نه مترشح از وجوب ذل مقدمه، بلکه مثل وجوب ذل مقدمه و در عرض آن متکی به ملاک موجود در ذل مقدمه است. خب که شما قائل باشید که وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است و چه قائل باشید که وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هر دو معلول شیء ثالثی هستند، در هر دو صورت قائل به ملازمه مورد نزاع شده اید، قائل به ملازمه ای شده اید که محل نزاعه، چون ملازمه بین دو شیء گاه از این جهت است که یکی از این دو شیء معلول دیگری است، گاه از این جهت است که این دو شیء معلول شیء ثالثی هستند. برای پذیرش ملازمه بین دو شیء هم می شود انسان بپذیرد یکی از این دو معلول دیگری است، یا بپذیرد این دو معلول شیء ثالثی هستند، مثل نور و خورشید با هم ملازمند، چون نور معلول خورشید، همینطور مثل نور و گرما که این دو هم ملازمند چون هر دو معلول خورشید یا آتشند، معلول شیئی هستند که غیر از این دو شیء ثالث ازش تعبیر میکنیم. خب بر همین اساس ما تا به اینجا میتونیم با استحکام و قدرت تعبیر کنیم که وجوب مقدمه وجوب تبعی است در قیاس با وجوب ذل مقدمه که وجوب اصلی است. یه چند خطی بخونیم فضا تطبیقی بشه. الوجوب الغیری لمقدمات الواجبه، وجوب غیری مقدمات واجب. عرض کردم دو صفحه دیگه بحث مقدمات غیر واجب هم میاد. تعریف واجب غیری اتضح، روشن شد از آن چه گذشت به ما تقدم. چی روشن شد؟ فاعل تزه، این که مکلف مسئول است عقلا در قبال مقدمات واجب. خب این مسئول است کجا آمده؟ من قبل متعلق به مسئول، مسئول است از قبل نفس وجوبی که متعلق به واجبه. چطور مسئوله؟ از این جهت که این وجوب ضمیر انه میخواد به وجوب تحریک میکند کی را؟ مکلف را. به کدوم سمت تحریک میکنه؟ نحوها، نحول مقدمات ها، میخواد مقدمات واجب خط بالا. طبعا، آها اینو بعدا بیشتر توضیح میدیم، طبعا لتحریک الوجوب نحو متعلقه، به طبع تحریک وجوب نحو متعلق الوجوب، ضمیر متعلقهی به وجوب برمیگرده، متعلق وجوب هم همون واجبه دیگه، به تبع تحریکی که وجوب میکند مکلف را به سمت واجب، تحریک میکند مکلف را به سمت مقدماتی که جز با اتیان اینها اتیان واجب ممکن نیست. و هذه المسئولیت، و این مسئولیت در چارچوب عقلی، فی حدود هل عقلیه، در اون محدوده عقلی خودش، متفقون علیه، مورد اتفاق هم است. به اعتبار ها من شؤون حکم العقل به لزوم الامتثال، به این اعتبار که این مسئولیت از شؤون حکم عقل، یعنی از شعب حکم عقل به لزوم امتثال وجوب، در امتداد حکم عقل به وجوب امتثال وجوب، که در واقع این عبارتون اخرای وجوب طاعت ذات باری است که از سنخ احکام عقل عملیه، در حقیقت سنخ احکام عقل عملی است. این وجوب طاعت مولای حقیقی ذات باری تعالی، این وجوب طاعت یکی از شعبش و شؤونش حکم عقل به وجوب مقدماتی است که یک واجب در گروه این مقدمات. و انما وقع کلام و فی دعوی الوجوب شرعی للمقدمه. شاید باورتون نشه، من از خیلی از رفقای کفایی خون بعد از اینکه تمام کردن بحث مقدمه واجب رو پرسیدم که نزاع در مقدمه واجب چیه، درست نتونستن تبیین کنن. یعنی گفتن که خب آیا مثلا به حکم عقل واجبه که ما مقدمات واجب را اتیان کنیم؟ بعد که اشون اشکالی گرفتیم که این امر کاملا بدیهی و روشن، هیچ بچه‌ای راجع به این قضیه تردید ندارد، پس چطور علمای بحث مفصل این ریختی صرف یک نکته کاملا بدیهی کردن؟ اونم تازه خیلی ها نپذیرفتند وجوب مقدمه واجب را و متحیر موندن جواب چی بدن. پاسخ همین است که مصنف می فرماد و بندم از کردم که نزاع در دعوای وجوب عقلی مقدمی نیست، نزاع در ادعای وجوب شرعی مقدم است. اینجاست پس مشهور بین اصولیون این است که ایجاب شیء، ایجاب یعنی واجب کردن، واجب کردن شارع شیء یعنی فعلی را، یستلزم ایجاب شارع لمقدمت شیء، مستلزم این است که شارع مقدمه شیء رو واجب کرده باشه. حواستون جمع باشه، طرفین این استلزام شرعی هن، اما خود این استلزام عقلی است. این استلزام محل نزاع عقلی است که ایجاب شیء یستلزم عقلا ایجاب مقدمت شرعا، فتتصف المقدمت به وجوب شرعی، متصف می شود مقدمه وجوب شرعی، غیر انه، الا اینکه این وجوب شرعی مقدمه تبعیون، یک وجوب تبعی است. ببینید اینجا تبعی در قیاس با وجوب ذل مقدمه است که خب باید اونو اصلی بنامیم، چون تبعی در مقابل اصلی به کار میره این اصطلاح. منتها تبعی بودن وجوب شرعی مقدمه در قیاس با وجوب شرعی ذل مقدمه به دو شکل قابل توجیهه، و چه تسمیهش به دو شکل قابل تفسیره. یک، اما به معنا انه معلول لوجوب ذل مقدمه، یا به این معناست که وجوب شرعی مقدمه، انه میخواد وجوب شرعی مقدمه، معلول وجوب شرعی ذل مقدمه است، یا به این معناست که ان الوجوبین، وجوبین یعنی چی؟ یعنی وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه، هر دو معن توامان در عرض هم معلولان للملاک القائمه به ذل مقدمه، معلول ملاکی است که قائم به ذل مقدمه است، این به واجبه. از این جهت هم می شود گفت وجوب مقدمه تبعی است در قیاس با وجوب ذل مقدمه، چون درسته که تابع وجوب ذل مقدمه نیست حسب فرض، اما تابع ملاک موجود در ذل مقدمه که هست. این فهاز الملاک در واقع توضیح اون معنای دومه، معنای دوم که هر دو وجوب معلول یک ملاک باشند. پس این ملاک به نفسه مستقیمن، این که میگه به نفسه مستقیمن، حالا میگم مستقیمن در مقابل چیه. یؤدی یک، یؤدی الى ایجاب ذل مقدمت نفسیان، نفسیان قید ایجابه، منجر میشه به ایجاب نفسی ذل مقدمه، این که شارع مقدس واجب نفسی کنه ذل مقدمه را. دو، و به ذم مقدمیت المقدمه، با ذم مقدمه بودن مقدمه، با انضمام این مطلب که مثلا وضو مقدمه نمازه، یؤدی چی؟ اون ملاک، اون ملاک الى ایجاب مقدمت غیریان، باز غیریان میشه قید ایجاب، منجر میشه به ایجاب غیری مقدمه. خب حالا این نکته رو بگم بعد عبارت رو بخونم. چه بارو گفتیم به نفس یعنی مستقیمن؟ ببینید حتی در فرض اول، حتی بنابر معنای اول هم در حقیقت وجوب شرعی مقدمه متکیست به ملاک موجود در ذل مقدمه، حتی بنابر دیدگاه اول. منتها فرقش اینه که بنابر دیدگاه اول به واسطه متکیست، بنابر دیدگاه دوم بی واسطه متکیست. بنابر دیدگاه اول وجوب شرعی مقدمه متکی به وجوب شرعی ذل مقدمه است، چون معلول اونه. وجوب شرعی ذل مقدمه متکی به ملاک موجود در ذل مقدمه است، پس به واسطه وجوب شرعی مقدمه متکی میشه به ملاک موجود در ذل مقدمه. اما بنابر دیدگاه دوم مستقیمن وجوب شرعی مقدمه متکی میشه به ملاک موجود در ذل مقدمه، مستقیمن و در عرض وجوب شرعی ذل مقدمه. سوال دارید؟
بله استاد.
بفرمایید. طبعی و غیری در اینجا تفاوتی با هم دارن. به این نکته اشاره کردید که نکته خوبیه، بذارم اینجا یه اشکال من باید صدر بگیرم به احترام سوال شما. ایشون خیلی به نظر بنده نابجا به کار برده این اصطلاح رو. من اصلا نمیپسندم استفاده از واژه طبعی رو برای مقدمه. و یکی از تقسیم بندی هایی که برای واجب داریم تقسیم واجب به اصلی و طبعی است، و این تقسیم بندی غیر از تقسیم واجب به نفسی و غیری، غیر از تقسیم واجب به نفسی و غیر، این دو مقوله کاملا مستقله، نباید اینها رو با هم خلط کرد. و اینکه آقای سعد اومده گفته که این طبعی است یا به این معنا یا بدان معنا، اینو در ذهن تداعی میکنه که وجوب غیری همون وجوب طبعی است و اساسا این دو اسم برای یک مسمی است، ولی که اینطور نیست. اگر دوستان کفایه دیده باشند تو همین چاپ های آلول بیت، اگر اشتباه نکنم صفحه 122، اونجا ایشون بعد از اینکه تقسیم کرد به نفسی و غیری وارد این تقسیم بندی میشه، و منها تقسیمه الى الاصلی و طبعی، تقسیم واجب به اصلی و طبعی. البته اینکه تقسیم بشه واجب به اصلی و طبعی میتونه یا به لحاظ مقام ثبوت باشه یا به لحاظ مقام اثبات باشه، به دو لحاظ ممکنه. منتها در هر صورت طبق هر لحاظ شما بخواید واجب رو تقسیم به اصلی و طبعی بکنید، طبق هر لحاظی بخواید این تقسیم بندی رو داشته باشید، با اون تقسیم واجب به نفسی و غیر منطبق نیست. خود مرحوم آخوند در کفایه اینو تصریح داره که وجوب اصلی هم میتونه وجوب نفسی باشه و هم میتونه وجوب غیری باشه. امثال مرحوم آخوند تقسیم بندی واجب طبعی و اصلی رو ناظر به مقام ثبوت در واقع صحیح میدونند. در مقام ثبوت واجب رو تقسیم میکنند به واجب اصلی و طبعی، که بخوام مختصر توضیح بدم اینه. مولا در وقتی که اراده میکند اتیان فعلی را از سوی مکلف، التفات داشته باشه به طلبی که به این فعل دارد یا التفات نداشته باشه. اگر مولا به شیئی التفات داشت و با التفات به شیء این شیء رو طلب کرد، با التفات به این شیء این شیء رو طلب کرد، این می شود واجب اصلی. و اگر به شیئی التفات نداشت اما لازمه طلب او نسبت به یک شیء، طلب او نسبت به شیء دیگر بود، لازمه طلب او نسبت به یک شیء، طلب او نسبت به شیء دیگر بود، لعجل کون ارادتهی لازمتن لارادتهی من دون التفاتن الیه به ما یوجب و ارادتهو. حالا اصلا غافل از ملاکی بود که مثلا پشت اراده اون شیء ثانی است، به هر حال غافل بود، اما اراده شیء اول، اراده شیء اول مستلزم اراده شیء ثانی بود. به گونه که وقتی به عرف یعنی مردم بگید بگن شیء دوم رو هم اراده کرده. اینجاست که به واجب تبعی میرسیم، به اون شیء دوم میگیم واجب تبعی که به تبع شیء اول خواسته بشه. تعبیر آخوند اینه، این فرماید که وعلا ذالکه فلا شبهت فی انقسام الواجب الغیری الیهما و اتصافه بالاصالت و تبعیت کلیهما. یه شکی نیست که واجب غیری منقسم میشه به اصاله و تبعیه. ببینید مثلا شما به عنوان مثال تصمیم میگیرید که فردا بچه ها رو ببرید به یک سفر تفریحی، به یک سفر تفریحی. خب یه وقت هست شما فقط در ذهنتون این است که یک سفر تفریحی رو برای بچه ها تدارک کنید و این رو متعلق اراده خود قرار میدید. خب وقتی که چنین باشه به تبع اراده کرده اید که وسیله ای هم جور کنید که بچه ها رو سوار کنید و غذایی هم تهیه بکنید که بچه ها در این سفر استفاده کنید، همش مقدمات اون سفر تفریحیست، مقدمات اون سفر تفریحیست، تهیه مرکب، تهیه غذا و این چیزا. اگر شما التفاتی به این مقدمات نداشته باشید، التفاتی به این مقدمات نداشته باشید، اینها میشن واجب تبعی، وجوب مقدمی تبعی دارند. به این شکل به عنوان پدر مثلا، به عنوان سرپرست خانواده، به عنوان قیم، حالا قدیم قوامون میگفتن رجال، اگه امر کنید به اهل بیتتون، به خانوادتون که فردا عازم سفریم، مثلا فردا مهیا شید که بریم سفر، اگر ملتفت مقدمات این سفر تفریحی نباشید، این مقدمات حکم واجب تبعی رو پیدا میکنند، حکم واجب تبعی، چون شما فقط التفاتتون متمرکز بود روی رفتن به سفر تفریحی. اما اگر شما خود این مقدمات رو هم مورد التفات مستقیم قرار دادید، اینکه فلان وسیله فراهم بشه مثلا و اینکه گوشت تهیه بشه، خرد بشه، تا در سفر مثلا کبابی پخته بشه، مقدمات رو هم ریز به ریز اگر مورد التفات قرار بدید، مورد اراده، اینجاست که این مقدمات میشن واجب اصلی دیگه، واجب تبعی نیستن حسب اصطلاحی که در کتابهای اصولی مطرحه، چون مورد التفات مستقیم و بالاستقلال مولا قرار گرفته. البته در حالت قبلی هم که شما التفات مقدمات ندارید، در این حالت که التفات مقدمات ندارید هم غیر مستقیم این مقدمات رو اراده کرده اید، اما اراده شما نسبت به این مقدمات لازمه اراده شماست نسبت به ذل مقدمه، مستقلن به این مقدمات اراده شما تعلق نگرفته. اما در حالت دوم می‌بینید که مستقلاً علاوه بر التفاتی که به اصل ذل مقدمه، علاوه بر التفاتی که نسبت به اراده خود به ذل مقدمه دارید، به اراده خود نسبت به این مقدمات هم التفات دارید. لذا رفقا واجب غیری بر دو قسمه، یا تبعی است به اصطلاح مشهور، یا اصلیه، یا طبعیه یا اصلیه. و اینکه ایشون فرماید که غیر انهو طبعی یکیسه کرده با اصطلاح مشهور نمیسازه، یه جعل اصطلاح جدید. البته بعضی از بزرگان یا اکثریت حالا مثل مرحوم آخوند معتقدن که واجب نفسی همیشه اصلیست، واجب نفسی همیشه اصلیست. چون تو همین عبارتی که الان من باز کردم از کفایی میگه لا شبهت فی اتصاف نفسی ایزن بالاصاله ولکنه لا یتصف به تبعیه، نفسی متصف به تبعیت نمیشه. طبق این اصطلاح که آخوند داره ارائه میکنه، واجب تبعی اخص از واجب غیریست، واجب تبعی اخص از واجب غیری، این معنی که بعضی از واجبات غیری تبعیه اما بعضی از واجبات غیری اصلی هست. واجب نفسی متباین با واجب طبعی است، متباین با واجب طبعی است، یعنی هیچ واجب نفسی واجب طبعی نیست، هیچ واجب نفسی واجب طبعی نیست. بسیار خوب، زمان تو این عبارت بودیم. و علا کلل وجهینه، بنابر هر دو وجه، فتلازم و بین الوجوبین محفوظ، تلازم بین هر دو وجوب، این وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه محفوظه، چه یکی معلول دیگری چه هر دو معلول شیء ثالث. خب کسانی که قائلند به وجوب مقدمه اصطلاح وجوب غیری به کار میبرن، اصلا وجوب غیری اصطلاح خاص قائلین به وجوب شرعی مقدم است. کسی که وجوب شرعی مقدم را قائل نیست، در واقع وجوب غیری را قائل نیست. سوالی که اینجا مطرحه اینه که واجب غیری حالا چی هست؟ دو تا تعریف مصنف اینجا ذکر میکنه. یک، ما وجب لغیره، یه تعریف. دو، ما وجب لواجب آخره، ما وجب لواجب آخره. حالا که در ادامه انشاءالله خواهیم گفت که کدامی که از این دو تعریف بهتر از دیگری است. ما وجب لغیره یک، ما وجب لواجب آخره، این هم دو. آنچه که واجب برای غیرش شده، مثل وضو که وجب لغیره، یعنی لصلاه، یا ما وجب لواجب آخر، نه به همون شکل دیگه، وضوعی که واجب شده به جهت واجب دیگری که میگیم صلات. بخ بر همین اساس بخوایم واجب نفسی رو تعریف بکنیم، باید بگیم که واجب نفسی ما وجب لنفسه، ما وجب لنفسه، یا ما وجب لا لواجب آخر، ما وجب لا لواجب آخر، به این شکل. همین وجوب صلات از همین سنخه که وجب لنفسه لا لواجب آخر. دو تا اشکال اینجا مرحوم مصنف در امتداد هم نسبت به این تعریفی که از واجب غیری مشهور اصولیون ارائه کردند بیان میکند و سعی در پاسخ دارد. یه اشکال میخوره به تعریف اول، یه اشکال میخوره به تعریف دوم واجب غیری، به تعریف دوم واجب غیری. اشکال اول با قد لوحظ علیهمه در عبارت کتاب، اشکال دوم با فإن سألت کیف لا تکون. هر دو اشکال هم در حقیقت برمیگرده به مانعیت تعریف، تعریف باید مانع اغیار باشه. اینها مدعیان که این تعریفات مانع اغیار نیست، بلکه واجبات نفسی رو، لااقل بخشی از واجبات نفسی رو هم پوشش میده. اما اشکال اول این است که واجب نفسی هم وجب لغیره نه وجب لنفسه در اکثر اوقات، در بیشتر اوقات. این که اصطلاحی که باز در کتاب حلقه ثالثه اندکی خرج شده و شاید بهتر بود ایشون دقیق تر می فرمود، تعبیر واجب لنفسه و واجب لغیره، واجب لنفسه و واجب لغیره. ما واجبات نفسی رو خوب دقت بکنید، مقصد دارم چی قرار بودم. واجبات نفسی میتونیم بر دو قسم بکنیم، واجبات لنفسه و واجبات لغیره. اقلیتی از واجبات نفسی هستند مثل ایمان به الله که واجب لنفسه محسوب میشن، یعنی به جهت مصلحتی که در ذات واجب هست واجب شدند، به جهت مصلحتی که در ذات واجب هست واجب شدند. ایمان به الله واجب است به جهت مصلحتی که در خود ایمان به الله است. اما غالب قریب به اتفاق واجبات نفسی واجب لغیرهی هستند، یعنی واجب شدند به جهت مصلحتی که معلول وار مترتب بر این واجبات، معلول وار مترتب بر این واجبات. از این جهت هی میگم معلول وار که حواستون جمع باشه، علت غیر از معلوله، باید بین علت و معلول تغایر باشه. به همین جهت اینهایی که واجب شدند به جهت مصلحتی که مترتب بر اینهاست، واجب شدند برای غیر خود، یعنی برای مصلحتی که مترتب بر اینهاست، مصلحتی که ناشی از اینهاست، معلول اینهاست. مثلا راجب نماز، خب نماز واجب شده لنفس خیر، خود این نشست و برخاست، خود این از کاری که انسان بر زبان میاره فی نفسه منشأ وجوب صلات نیست. صلات واجب شده للانتهاء عن الفحشاء والمنکر، مثلا صلات واجب شده چون معراج مؤمنه، مثلا چون قربان کل تقیه، مثلا اینجور عناوینی که در روایات به نماز نسبت داده شده. پس در واقع وجوب نماز به جهت مصلحتی است که مترتب بر نمازه، نه به جهت نفس نماز. لذا نماز میشه واجب لغیره، واجب لغیره. این همین قصه راجه به خمس و زکات و جهاد و اینجور واجباتی که در شریعت داریم هم هست. حالا با عنایت به اینکه واجب نفسی بر دو قسم میشه، واجب لنفسه و واجب لغیره، اینجاست که اشکال وارد میشه به تعریف مشهور که شما میگید واجب غیری ما واجب لغیره. جل واجبات نفسی هم وجبت لغیرها، این هم واجب شده اند برای غیر خودشون، یعنی لمصلحت مترتبت علیها، به جهت مصلحتی که مترتب بر این واجبات غیریست و لزومند غیر این واجبات غیریست. حالا جواب چی میدید؟ مرحوم مصنف رحمت الله علیه جوابی که اینجا از قول مشهور ذکر میکنه، یه نوع عقب نشینیه، فلواقع یک نوع عقب نشینیه، یعنی اصل اشکالو میپذیره و عقب مینشینه. ما گفتیم که واجب غیری دو تعریف داره، ما وجب لغیره یا ما وجب لواجب آخر، ما وجب لواجب آخر. در پاسخ به اشکالی که شد، تعریف اول رو خط میزنیم، میگیم بله حق با شماست، ما وجب لغیره تعریف دقیقی نیست چون جل واجبات نفسی رو هم پوشش میده، مانع اقیار نیست. ما تعریف رو عوض میکنیم، میگیم ما وجب لواجب آخر، ما وجب لواجب آخر. وقت اینجاست که مشکل حل میشه. ببینید در واجبات نفسی لغیره، این واجبات درست است که واجب شده اند به جهت مصلحت مترتبه بر خود، اما واجب برای واجب دیگر نشدند، چون این مصالح خود واجب نیستند. تعبیر بهتر شاید این است که بگیم لزوماً واجب نیستند. حالا دیگه عبارت مصنف اینجور نیست، چون میگه که مصلحتی که پشت این واجبات لغیره هست به نفسه متعلق وجوب نیست. تعبیر صد به این شکل. حالا به هر حال اشکال دومی که در حقیقت اینجا مطرح میشه، گفتم در طول اشکال اول، راجع به همین نقطه است که ببخشید یه لحظه، شما فرمایید که واجبات لغیره واجب لواجب آخر نیست، چون مصلحت مترتب بر این واجبات واجب محسوب نمیشه. پس اینها واجب شده اند لغیره لمصلحت، اما واجب نشده اند لواجب آخر، چون مصلحت واجب نیست به نفسا. سوال می شود غایت واجب واجب نباشه؟ مثلا ممکنه غایت واجب، یعنی ما وجب الواجب لعجله، ما وجب الواجب لعجله، می شود ما وجب الواجب لعجلهی غیر واجبن باشه؟ مثلا چیزی ممکنه؟ بدون شک غایت الواجب واجبتون یک امر بدیهی است، یک حکم بدیهی عقل، که غایت واجبات نفسی که مصلحت مترتب بر این هاست حتما باید واجب باشه. اگر مثلا مولا به شما میگه که برای خودت دارو بخر، خب بر چی میگه دارو بخر؟ برای اینکه بخوری. پس قطعا خوردن واجبه. بر چی میگه بخوری؟ برای اینکه خوب بشی. پس قطعا خوب شدن واجبه. اگر میگه بخر تا بخوری، از وجوب خریدن وجوب خوردن ثابت میشه. ممکن نیست خریدن برای خوردن واجب باشه اما خوردن واجب نباشه. ممکن نیست خوردن برای خوب شدن واجب باشه اما خود خوب شدن واجب نباشه. این نکته ایست که مستشکل مطرح میکنه. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه الشریف جواب میدند، در واقع به نیابت از مشهور اصولیون که قائل به وجوب غیرین، جواب میدند که این حکم بدیهی عقل رو شما درست نفهمیدید، دقیق متوجه نشدید. غایت الواجب واجبتون، اگر بخواد دقیق بگید به این شکل باید مطرح بکنید که غایت المحبوب محبوبتون، غایت آنچه که محبوب مولاست محبوب مولاست. حتی ما یه قدم هم بالاتر میریم، میگیم غایت المحبوب محبوبتون به درجت اقوا لزومن. غایت محبوب محبوب است در یک رتبه بالاتری، من بدون این که حتی بخواد یک مورد نقض داشته باشه، قضیه کاملا لزومی و دائمی است. غایت المحبوب محبوبتون به درجت اقوا ضرورتن دائما لزوما، چون نمیشود انسان چیزی رو به خاطر چیزی دوست داشته باشه بدون اینکه به اون چیز دوم علاقه من نباشه، علاقه من تر نباشه، ممکن نیست. اینو ما قبول داریم به عنوان حکم بدیهی عقلش بحثی نیست. اما نکته اینه که بحث واجب وجوب شرعی مقدم است. خوب عنایت بکنید، وجوب شرعی مقدمه ناظر به مرحله جعل، یعنی شارع مقدسی که جعل کرده است وجوب را بر ذل مقدمه، آیا جعل کرده است وجوب را بر مقدماتش یا نه. نزاع در جعل شارع، ایجاب مصنف گفت. ایجاب این چی؟ یعنی جعل وجوب. سخن در جعل شارع است، وجوب را بر مقدمات، سخن در اینه. پس الان نگاه ما معطوف به جعل که میشه سومین عنصر از عناصر سگانه مقام ثبوت حکم. سومین عنصر از عناصر سگانه مقام ثبوت حکم ناظر به اینه. ما در باب این عنصر، عنصر جعل، اون قاعده عقلی ادعای شما را قبول نداریم. یعنی اینجور نیستش که غایت الواجب واجبتون، غایت الواجب واجبتون به این معنا که اگر یک فعلی به جهت یک غایتی متعلق جعل وجوب قرار گرفت، لاجرم خود اون غایت هم متعلق جعل وجوب قرار بگیره، متعلق جعل وجوب. به بیان دیگر، ما قبول نداریم که اگه شارع بر مقدمه یک غایتی که در ذهن خود دارد جعل وجوب کرد، لاجرم این زحمت رو، این زحمت جعل وجوب رو نسبت به اون ذل مقدمه هم کرده باش، ما این رو قبول نداریم. یعنی در واقع این ملازمه بین وجوب ذل قایه و قایه در مرحله جعل نیست، در مرحله اراده است که از مبادی جعل. ملازمه بین ذل قایه و قایه در مرحله اراده است، در مرحله حب، اما در مرحله جعل نیست، در مبدأ جعل، نه در خود جعل. ممکنه یه سوال برای دوستان من پیش بیاد، دوستانی که خصوصا بحثای اول کتاب رو دقیق دنبال نکردند، که خب اگر واقعا شما در مرحله اراده و حب پذیرا باشید، ملازمه را در مرحله جعلم لاجرم پذیرایی. چرا؟ چون اگر غایت محبوب محبوبه پس واجبم هست. حب اساس جعله، جعل متکی به حب و اراده است. در واقع مرحله جعل تابع اراده بود، یعنی جعل وجوب تابع حب بشه. پس اگر فعلی محبوب مولاست، محکوم به وجوب از سوی مولاست، چون حب و اراده فعل پایه و اساس جعل وجوب بر فعله. آیا غیر از اینه؟ ایشون می‌فرماید که بله، غیر از اینه اینطور نیست که اگر یک چیزی محبوب مولا بود لاجرم محکوم به وجوب از سوی مولا باشه. اگر چیزی محبوب مولا بود محکوم به وجوب از سوی مولا باشه. ببینید، مولا حق طاعت داره و این حق طاعت مولاست که به او اجازه میدهد که فعلی را بر مکلف به اختیار خود واجب کند، واجب کند. این حق طاعت اوست. در واقع جعل یک فرایند اختیاری است که بر اساس حق طاعتی که مولا دارد برای او به عنوان یک حق محسوب میشه، جعل وجوب. چون یک فعل اختیاری است، مولا میتونه این حق طاعت خود را که در قالب جعل وجوب نمود کرده مثلا، یا جعل حرمت نمود پیدا کرده مثلا، در هر نقطه ای که بخواد مطالبه کنه. به بیان دقیق تر، در واقع جعل یک عنصری است که مولا بر اساسش نقطه ای که حق طاعت خود رو میتونه درش مطالبه کند تعیین میکنه، بر اساسش تعیین میکند نقطه ای را که حق طاعت خود رو صلاح میداند در اون نقطه مطالبه کند، تعیین میکند نقطه ای را که مولا صلاح میدونه حق طاعت خود رو در اون نقطه مطالبه کنه. به همین جهتی که ما در بحثای گذشته گفته ایم که جعل یک عمل سیاقی تنظیمی است. نمیدونم یادتون باشه این تعبیر یا نه، جعل یک عمل سیاقی تنظیمی است. در تطبیق عادثم خدمتون میدم که اینو کجا گفتیم. یک عمل سیاقی تنظیمی است، این در واقع یک عملی است که شکل میده به نقطه حق طاعت و تنظیم میکنه نقطه ای که مولا طاعت خود رو مطالبه میکنه، حق خود رو نسبت به مطاع شدن اعمال میکنه، تعیین کننده نقطه اعمال حق طاعت. به همین جهت اصلا قصه جلب و قصه حب که کاملا قهری است و خارج از اختیار و اراده محب است متفاوته. و یه امر قهری است، یه پدیده قهری است و سنخ پدیده های تحت اختیار نیست، جزو افعال اختیاری محسوب نمیشه. ذاتش در واقع از اختیار گریزانه، ذاتش وحشی از اختیاره، ذات حب. به همین جهت باید بین این دو فرق نهاد. این که ما میگیم غایت المحبوب محبوبه از همین جهته که لاجرم چه بخواهد محب و چه نخواهد، وقتی که چیزی را برای چیزی دوست داشت، اون چیز را به درجه قوی تری دوست خواهد داشت. اما راجع به جعل، ما با یک فعل اختیاری مواجهیم. مولا میتونه جعل وجوب کند بر فعلی بدون اینکه جعل وجوب بر غایت این فعل کرده باشد. اختیاری است، میشود این رو انجام داد، اون رو انجام نداد، این جعل و مرتکب شد، از اون جعل سر باز زد. به جهت مصلحتی که چه بسا وجود دارد که مولا بیاد مطالبش رو روی مقدمه منتهی به شیئی ببرد، بیاد وجوب رو روی مقدمه منتهی به غایتی ببره، نه رو خود اون شی، نه رو خود اون غایت. مصلحتی هست. ما قبلا هم برای رفقا گفتیم نمونه هایی از این رو. مثلا حالا من مثال پدر اون موقع زدم، اگه دوستان یادشون باشه، پدر میخواد که بچهش بشه عالم دینی، به همین جهت به او امر میکنه که با فلان روحانی که در مسجد هست مراوده داشته باش، در نمازش حاضر شو، پای منبرش بنشین، یا با فلان دوستانت که طلبه هستند حشر و نشر کن. خب این همش مقدماتی است که در نگاه پدر منتهی میشه به طلبه شدن فرزند و قرار گرفتن او در مسیر عالم شدن. اما هیچ وقت به او نمیگه عالم دینی شو. چرا؟ چون دلش میخواد که این روند رو فرزند به اختیار خود انتخاب بکنه، یا لااقل احساس بکنه که این روند به او دستور نشده، روند عالم شدن به او دستور نشده، به او تحمیل نشده. او بسترهایی رو در واقع میخواد فراهم کنه با دستورات خودش که منجر بشه به گزینش اختیاری عالم شدن از سوی فرزند، بدون اینکه احساس تحمیلی در قضیه بکنه و جهت آفاتی که این احساس در مسیر موفقیت فرزند و عالم شدن او خواهد داشت. اینجاست که میبینید پدری که به جهت عالم شدن فرزندش به او توصیه میکنه که به نماز فلان عالم برو، پای منبر فلان عالم بنشین، با طلبه ها هش و نش داشته باش، قطعاً به طریق اولا بیش از مراوده فرزند با این عالم، بیش از نشستن این فرزند پای منبر این عالم، دوست دارد عالم شدن این فرزند رو. این هم قاعده غایت المحبوب محبوبتون به درجت اقواست. اگه اینها رو دوست داره برای اون، به طریق اولا اون رو بیش از اینها دوست خواهد داشت، چون اینها رو واسه او دوست داره. اما همونطور که میبینید واجب کرده بر فرزند این مقدمات رو و واجب نکرده بر او عالم شدن رو، چون صلاحو در این دیده که مستقیما عالم شدن رو به عنوان یک امر مولوی پدری بر فرزندش تحمیل نکند و کاری کنه که فرزند حس کنه خود راقبه به این سرنوشته ارزشمند شده، خود راقبه به این جایگاه رفیع شده، تا با یک شوق برآمده از نفس این مسیر رو طی کنه. پس غایت الواجبه واجبتون لزومن دائمن ضرورتن مورد قبول نیست. اونی که مورد قبول غایت المحبوب محبوبتونه. پس بحث از حبه و اون چی که محل بحث ما در باب مقدمه واجبه، وجوب شرعیه مقدمه واجبه، جعل وجوب بر مقدمه واجب است. لذا خیلی راحت میتونیم واجب غیری رو به ما وجب لواجب آخر صدا کنیم بدون هیچ دغدغه‌ای. ما وجب لواجب آخر، چون در واجب غیری همیشه ذل مقدمه واجبه، بدون اینکه این تعریف بخواد شامل واجبات نفسی لغیره بشه، بدون اینکه این تعبیر ما وجب لواجب آخر بخواد شامل واجبات نفسی لغیره بشه. چرا؟ چون واجبات نفسی لغیره که به جهت مصلحت مترتب بر این واجبات واجب شده، اینها ما وجب لواجب آخر نیست. این مساله متعلق وجوب نیست، به تعبیر آقای صدر متعلق وجوب نیست که بگیم وجب لواجب آخر. این مساله به جهت حکمتی که ذات باری تعالی دیده است واجب نشده، مقدماتش واجب شده است. معراج مؤمن که مترتب بر نماز واجب نشده، بلکه چی واجب شده؟ نمازی که منتهی به معراج مؤمن میشه، از صلات و معراج المؤمن. حالا حدیث اینجوری ما حسن عرائزی که ما در اینجا داشتیم این شد که هر چیزی که محبوب شارع مقدس واجب نیست، هر چیزی که محبوب نزد شارع مقدس لزوماً واجب نشده، هرچند که هر چیزی که واجب شده محبوب هست، حواستون باشه، هر چیزی که مولا واجب کرده باشه محبوب اندل مولا هست، اما هر چیزی که محبوب اندل مولاست ضرورتاً واجب نشده. در حقیقت نسبت بین محبوبیت و وجوب، نسبت بین محبوب و واجب، نسبت عام و خاص مطلقه. محبوب اعم مطلق از واجبه. به بیان دیگر اون چیزی واجب می شود که یک، محبوب باشه، دو، مصلحت باشه جعل وجوب برش. هر محبوبی واجب نمیشه. اون محبوبی واجب می شود که مصلحت باشد جعل وجوب برش. محبوبیت در کنار مصلحت برای جعل وجوب. خب بخونیم. و یعرف هؤلاء القائلون بالملازمت الواجب الغیری بانه. این بالملازمه که ایشون میگه میخوره به همون یستلزم چند خط بالا. ببینید میگه فعل مشهور بین الاصولین هو ان ایجاب الشیء یستلزم ایجاب مقدمته. بعد میگه و یعرف هؤلاء القائلون بالملازمه، اون مشهوری که قائلن به استلزام، استلزام ایجاب شیء ایجاب مقدمش. خب تعریف میکنن این قائلین به ملازمه واجب غیری را به این نحو که ما وجب لغیره، اون چه که واجب است برای غیر خود، او ما وجب لواجب آخره، یا اینجور تعریف میکنن که آنچه که واجب است برای واجب دیگر. حالا بعدا خواهیم گفت که تعریف دوم درسته نه تعریف اول. ول واجب نفسیه، اینم منصوب میخونیم اعتبار اون الواجب الغیریه باشه، یعنی یعرف هؤلاء القائلون الواجب النفسیه به انه، به این که واجب نفسی، ما وجب لنفسه او ما وجب لا لواجب آخر. مشخصه دیگه، نقطه مقابل هم و بر همین اساس یسنفون اتبر یعرفه، تصنیف میکنن، تقسیم میکنن واجبات رو در شریعت به دو قسم، واجبات شرعی را به دو قسم، فالصلات و الصيام و الحج و نحوها، اینها واجبات نفسیه، و الوضوء و الغسل و طی المسافت واجبات غیریه. وضوء و غسل جزء مقدمات شرعی‌اند، طی المسافه مقدمه عقلی است، حواستون جمع باشه. وضوء و غسل مقدمه شرعی نمازه یا حتی حج. مناسک حج، اما طی المسافه واجب عقلی است برای حج. وقت لوحظ علیهم، این اولین اشکالی است که شده. لوحظ یعنی اشکال شده، علل قائلین بالملازمه، بعد این قائلین به ملازمه که اینجور تعریف کردن اشکال شده. لوحظ نائفالش میشه ان الصلات و نحوها من الواجبات، این من بیان نحوه هاست، ان الصلات و نحوها من الواجبات. خب این لم یوجب ها خبر ان، واجب نکرده است شارع مقدس این واجبات رو مگر لما، یعنی اون فائده و مصلحتی که یترتب على این واجبات من الفوائد و المصالح بیان ماست، به جهت اون فائدت و مصلحتی که بر این واجبات مترتبه. وحیه یعنی صلات و نحو صلات، مقایرتون وجودن لتلک الفوائد و المصالح. از خارج توضیح دادم که واجبات نفسی بر دو قسمند، واجبات لنفسه و واجبات لغیره، و گفتم قالب واجبات نفسی واجبات لغیره هستند، یعنی به جهت مصلحتی که برشون مترتب است واجب شده اند، نه به جهت ذات خود. من حالا خودم به سلیقه خودم بخوام تقسیم بندی کنم، در کتاب های کفایی جای دیگه به همین تقسیم بندی آمده، بگیم که واجبات بر دو قسمند، واجبات لنفسه و واجبات لغیره. باز تقسیم کنیم بگیم واجبات به نفسه و واجبات به غیره، با لا و با تفکیک بدیم، واجبات غیری واجبات لوجوب الغیره، لوجوب الغیر. وقت اون واجب نفسی که به جهت مصلحت مترتب بر خود واجب شده است رو بگیم واجب به غیره، واجبه به غیره. پس واجب غیری مثل وضو واجب لغیره، واجب نفسی که مصلحتش چیزی است غیر از آن و مترتب بر آن مثل نماز واجب به غیره. اینجوری تفکیک بدیم بین این دو قسم. خیلی خوب بخونیم. فیصدق علیها، پس صدق میکند بر چی؟ بر این صلات و نحو صلات که از سنخ واجبات نفسی اند. انها این صلات و امثال صلات وجبت للغیر، اینها واجب شدن برای غیر، یعنی میخواد اشکال به مانعیت بگیره، اشکال به مانعیت میخواد بگه تعریف شما مانع اغیار نیست. و هازا یعنی ان کل هازه الوجوبات تصبح و غیریت، تمام این وجوبات نفسی میشن غیری. حالا همش رو نگیم، همه وجوبات نفسی جلش اکثرش میشن غیری. ولا یبقا فی نطاق الواجب نفسیه، در چارچوب در دائره واجب نفسی باقی نمیماند مگر ما، واجب نفسی که کانت مصلحته ذاتیتن له، مصلحتش چیز زائد مترتب بر خودش نیست بلکه ذاتیه برای اون واجب نفسی است، مقایر نیست بلکه ذاتیشه، کل ایمان بالله سبحانه و تعالی، مثل اینکه ذاتن مصلحت داره به جهت اینکه مثلا فعلی است در این مسیر. و عجاب هاولای علی الملاحظه المذکوره، جواب دادن این قائلین به ملازمه به ان الصلات و این کانت واجبتن من اجل المصلحه المترتبه علیها، اگرچه نماز واجب است به جهت مصلحتی که برش مترتبه، الا ان هازا، یعنی این که وجوب صلات به جهت مصلحت متفاوت مترتب بر خود باشه، ان هازا لأن کون الصلاة واجبة من اجل المصلحة المترتبة عليها، این لا يدرج، درج نمی کند صلات را، نمی گنجاند صلات را در تعریف واجب غیری. چرا؟ لأن الواجب الغیریه لیس کل ما وجب لغیره، واجب غیری هر چیزی نیست که واجب شده باشه برای غیرش. ببینید یه نوع عقبگرد از اون تعریف اول گفت ما وجب لغیره، یه نوع پذیرش اشکاله و چسبیدن به تعریف دومه. بل ما وجب لواجب آخره، ما وجب لواجب آخره، اون چیزی که واجب شده به جهت واجب دیگر. و المصلحة الملحوظة في إجاب الصلاة ليست متعلقة، کاش میگفت. حالا متعلقا وانی اصطلاح میشه پذیرفت مذکر به کار بره، اما خب از حیث ادبی باید مؤنث بیاره، چون خبر لیستی است که ضمیر مؤنثش برمیگرده به مصلحت. مصلحتی که لحاظ میشه در ایجاب صلات نیست متعلق وجوب به نفسها، به نفسها متعلق وجوب نیست. پس صدق نمی کند بر صلات این که این صلات واجب شده باشد لواجب آخر، تعریف واجب غیری ولی صادق نیست. فإن سألت، اگه پرسیدی، این میشه اشکال دوم که در امتداد اشکال اول مطرح میشه در کتاب. این اشکال دوم هم در واقع میخواد اشکال به مانعیت بگیره بر مبنای تعریف دوم. خب کیف لا تکون، و استفهام انکاریه، کیف لا تکون و تلک المصلحه واجبتن، چطور میشه مصلحت نماز واجب نباشه؟ معنی صلات الواجبت انما اوجبت من اجلا، نماز واجب شده از سوی شارع مقدس به جهت این مصلحت، یعنی در واقع غایت الواجبه واجبتون، امر مسلمی است. ما نمونه این گزاره رو اگه دوستان یادشون باشه در ذیل استدلال با آیه نف بر حجیت خبر واحد گفته بودیم، چاپ های مصحفه 172 می شد، اونجا هم از این گزاره غایت الواجبه واجبتون استفاده کرده بودیم. به مناسبت مراجعه کنید یادتون بیاد. کانل جواب، و جواب این سوال اینه که انل ایجابه، ایجاب شرعی، مرجعش به اعتبار و جعله. ما سخن از ایجاب مقدمه واجب به میان میاریم که اصلا مربوط میشه به عنصر سوم از مراحل سگانه ثبوتی حکم. واف تفسیر جعل و اعتبار به یک معناست. الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم، شکلگیری حکم در مقام ثبوت. و غایت واجب فقط و فقط واجب است اینکه باشد مشارک با واجب، شریک با واجب، اونم به درجه قوی تر در عالم حب و اراده که میشه عنصر دوم، عنصر دوم که عنصر غیر اختیاری است، نه عنصر سوم که یک فعل اختیاری محسوب میشه. عبارت مشخصه دیگه، غایت واجب شریک واجب است، اونم تازه به درجه قوی تری در عالم حب و اراده. چرا؟ چون حب واجب، لأن حبه، انما هو لأجل قایه، ها به قایه میخوره، لأجل اون غایت واجب، حب واجب به جهت غایت واجب. لا فی عالم الجعل والاعتبار، که عطف بر فی عالم الحب و الاراده خط بالاست، همونطور که اراده بر حب عطف تفسیری شده، اعتبار هم بر جعل عطف تفسیری. لأن الجعل قد یحدد به المولا مرکز حق طاعه، چون جعل گاه تعیین میکند به وسیله جعل مولا چی را، مرکز حق طاعت خود را، مرکز حق طاعته، کاش اینجور میگفت زمشو مولا میزدیم. علا نحو یکون مقایرن لمرکز حب الاصیل، ممکنه اون رأس منحنی حب مولا نقطه ای باشه و اون نقطه ای که جعل وجوب برش می کند مولا نقطه دیگری باشه. ضرورت ندارد که در رأس اون منحنی حب مولا حتما جعل وجوب صورت گرفته باشه، اون می تونه در این منحنی حبی که دارد در هر نقطه ای که خواست وجوب رو جعل بکنه، گاه رو خود اصل قضیه که غایت باشه، گاه رو دامنه قضیه که مقدمات منتهی به این غایت باشه. لأن الجعل قد یحدد بهی، گاه تعیین میکند به این جعل مولا مرکز حق طاعتش را، به چه نحو تعیین میکنه؟ الان نحوه متعلق به یحدده، تعیین میکنه مرکز حق طاعتش رو به نحوی که یکون باشد مرکز حق طاعت مولا مقایر با نقطه قوس حبش لمرکز حب الاسیل، لمرکز حب الاسیل، نقطه حب اسیل، حب اسیل در عبارت بعدی میاد، یعنی مراد اصیل، در واقع مراد اصلی به تعبیر دیگه که در خط بعدی هم خودشون تصریح میکنه. جایشون بودم تعبیر اینجور می آوردم، لمرکز الحب الاصیل، الاصل صفت مرکز قرار میدادم، لمرکز الحب الاصیل، لمرکز الحب الاصیل، مرکز اصلی حب، اون اوج منحنی حب مقصوده. مطالعه عبارت مشخصه دیگه، لما تقدم فی بدایت هذه الحلقه، چون گذشت در آغاز این حلقه، صفحه 25 و 26 چاپهای ما یه عنوانیشون داشت، الحکم الواقعی و الظاهری، توضیح و نورید ان نشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث الذی یقوم الاعتبار به دور تعبیر عنه غالبا، و توضیح ان المولا کما ان له حق طاعت على المکلف فیما یریده من، کذالک له حق تهدید مرکز حق طاعت فی حالات ارادتی شیئا من المکلف، فلیس ضروریا اذا تم الملاک فی شیئا و اراده المولا ان یجعل نفس ذالک الشی فی عهدت المکلف مصبا لحق طاعت، بل یمکنه ان یجعل مقدمت ذالک الشی التي یعلم المولا بانها مؤدیت الیه فی عهدت المکلف دون نفس الشی. صفحه 222 و صفحه 223. اونجا پنج راه، پنج توجیه رو ذکر میکنه برای این مطلب که چرا بین آنچه که مولا واجب میکنه و آنچه که غرض و غایت اصلی مد نظر مولاست تفاوت هست. پنج وجه خود اینجاشون ذکر میکنه در همین دو صفحه که عرض کردم، که نگاه کنید بد نیست. به هر حال تعبیر خالی از تسامح نیست، مرکز حب الاصیل. من ان بیان متقدم، من ان المولا له، این حق رو دارد که تعیین کند مرکز حق طاعت را در مقدمات مراد اصیلش. اینجا خوب الاصیل صفت مراده، مراد اصلی، به جعل الایجابه متعلق به یحدد، چجور تعیین کنه مرکز حق طاعتش رو؟ با جعل ایجاب بر این مقدمات، نه بر این مراد اصیل. لا علیه ضمیر به مراد اصیل میخوره، اطبع علیه هست. فتکون و هی الواجبت و فی عالم الجعل دونه، پس میباشد چی؟ میباشد این مقدمات واجب در عالم جعل، نه این مراد. دونهو، دونه مراده الاصیل، دونه هم میخوره مراد الاصلی خط بالا، او مقدمات واجب میشن نه این مراد اصلی. و علا هازا فعضا جعل شارع الایجاب على صلات ابتداءن، اگه شارع مقدس به جای اینکه بیاد قایات صلات رو واجب بکنه، وجوب رو بر خود صلات ابتداءن جعل کرد و حددها، تعیین کرد، تهدید کرد این صلات رو به عنوان مرکز حق و طاعه، و لم يدخل المصلحة المنظورة له في العهده، و داخل نکرد مصلحتی را که منظور برای شارع بود. این منظور له، لهو به شارع میخوره، مصلحتی که مورد نظر شارع بود، منظورت لشارع، في العهده، في عهده المكلف، اینو داخل نکرد، کانت صلاتو واجبا نفسیا لا غیریا، واجبتا نفسیتا لا غیریتا، به اون اصطلاح میشه مذکر آوردم، خب حسب رعایت لفظ باید مؤنث بیاریشون. این نماز واجب نفسی است، دیگه واجب غیری نخواهد بود. بله، اگر غایت رو، شارع مقدس غایت صلات رو واجب میکرد و صلات رو به عنوان غایت اون واجب تلقی می کرد، این وجوب صلات وجوب غیری بود. تو صلاح ندونسته، صلاح ندونسته. ببینید وجوه مختلفی برای این صلاح ندانستن میشه فرض کرد، که من یک مثالشو از خارج عرض کردم راجع به پدر اون که مثلا نخواسته که تحمیل کنه عالم شدن و از سوی خود بر فرزندش. مصالح دیگری هم هست، گاهی اوقات غایت برای مکلف گنگه، مبهمه، و اگر بخواد غایت رو بر او واجب کند گیج میشه. به همین خاطر به جای اینکه اصلا سخن از وجوب غایت به میان بیاورد، بر اساس علم محیطی که به راه‌های منتهی به این غایت دارد میاد اون راه‌ها و مقدمات منتهی به این غایت رو واجب میکنه. شاید در باب نماز قصه از همین قبیله که معراج مؤمن غایت نمازه، و خب بخواد بگی که بر مؤمنین واجب است معراج کنند، شاید راه رو مؤمنی پیدا نکنند، دچار ابهام میشن. لذا اصلا دیگه به جای ایجاب معراج آمده است ایجاب کرده از صلات منتهی به معراج. یا گاهی اوقات لازمه که یک وحدت رویه‌ای بین مکلفین صورت بگیره، تشتتی نباشد، وحدت رویه و یک شکل و فرم واحدی در میان افراد وجود داشته باشه. این وحدت رویه لازم، مثل پادگان مثلا میگه که همه تون از این مسیر به پادگان حرکت بکنید. خب هدف آمدن در پادگانه، غایت اینه، اما نمیگه بیاید تو پادگان مثلا، میگه که همه تون از این مسیر میرید، بعد به اون مسیر، بعد به چه جهت؟ به این جهت که هرچند اگر میگفت همه تون به پادگان برخنا راه پیدا میکردند و گم نمیشدند، برای اینکه یک وحدت رویه ای پیش بیاد، افراد و سربازها از یک مسیر واحدی طی مسیر کنند، به جای ایجاب ذل مقدمه آمده مقدمه رو واجب کرد. مصالح مختلفی میشه فرض کرد که یک ذهن خلاقانه اگه در قضیه داشته باشید میتونید راجع بهش فکر بکنید. یاد هم بدم نگاه بکنید از کتاب بحوث آقای صدر، بحوث جلد 2 صفحه 222، جلد 2 صفحه 222، راجع به همین موضوع که من نمونه هایی عرض کردم خدمتتون که چرا گاهی اوقات غایت واجب واجب نمیشه، ایشون توضیحاتی دادن که اونجا مراجعه کنید و ببینید. خب لأن الصلاة لم تجب لواجب آخر، نهایت این است که و این وجبت صلاة لمصلحة مترتبة على الصلاة شخصه بود، خلافا لذلک الوضوء، بر خلاف صلات وضوع است. خلافا لذلک الوضوء، نمیگم وضوعه که بشه مشار الیه ذلک، بر خلاف نماز وضوع، فانه یعنی وضوع وجب من اجل صلات الواجبه، پس مستاق ما وجب الواجب آخره، فینطبق علی الوضوء تعریف الواجب غیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.